بعد 21:30 دقیقه هست و دعوت میکنم که شنونده جدی نگیرید جدی بگیرید باشید.
جدی نگیرید؟
حالا بی خود میگه جدی بگیرید.
سلام بر شنوندگان عزیز، به برنامه امروز جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خیلی خوش آمدید. امروز هم در خدمت استاد استادان، بزرگ دکتران، متخصص متخصصان، استاد دوزاری هستیم که قرار دوزاری ما رو در یک مسئله خیلی مهم تو یه چشم به هم زدن بندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بفرمایید که مشکلتون چیه؟ که من در آن واحد خیلی ساده مشکل حل کنم و دوزاری رو بدازم. بفرمایید.
چشم استاد، میخوایم شما در مورد پول واسمون حرف بزنید، ولی نه هر پولی.
چی؟ یعنی پول خورد، اسکلاس، بزا تلاول، چی؟
نه، پولی که این وسط معلوم نمیشه چی میشه. یهو میگن مثلا فلانی انقدر پول بالا کشید، یا طرف شرکت زده پول همه رو بالا میکشه، یا چه میدونم رئیس یه بخشیه به کارکنان خودش پول نمیده ولی خودش یه پول قلمبه در میاره و همش هم تو سفرهای خارجیه. استاد، با این پولایی که این وسط خورده میشه و ما نمیفهمیم کی میخوره و کی میبره چیکار باید بکنیم؟
شما دست کنیشی به چیزی که بعد بسیار روش وقت و عمر و هزینه گذاشتم.
جدا شما رو این مقوله وقت گذاشتین؟
طبعاً همجوری دکتر شدم. ببین آجار، مشکل بزرگ شما در این مورد معدتونه.
اه استاد، معده چه ربطی داره؟
ای آجار اجازه بده، بنده امروز مشکل شما رو از طریق معدتون حل میکنم، یعنی دوزاریتون رو با معده محترم میدازم. اما چطور و چگونه؟ اینطوری که شما باید معدتون به حدی قوی بشه که بتونید خیلی چیزا رو هضم کنید. یعنی هضم شما مشکل داره، معدتون خوب کار نمیکنه، فقط گوشاتون خوب کار میکنه. میشنفید فلانی هم اختلاس کرد و اینقدر پول بالا کشید، خب بالا شنیدی؟ و هضمش کن.
استاد نمیشه که.
همه دیگه، یکی از بزرگترین مشکلات ما در این زمینه و در این زبونه تصور صحیح از اعداد اختلاس و تعداد صفرهای اونه. یعنی شما نه تنها نمیتونی هضم کنی، حتی نمیتونی رقمو بخوری. دیگه مشکلیه که هست و بنده از زور بیکاری و کسب دوزاری در این فقره خیلی کار کردم، به نتایج خیلی جالبی هم رسیدم.
خب بفرمایید استاد، نتایج جالب رو به ما هم بگی.
مثلا 3000 میلیارد تومان برای یکی مثل من که 3000 تومان هم زورش میرسه که بده به راننده تاکسی و با تاکسی برو برمیره، اصلا قابل حفظ نیست. هست خب دیگه. اما بنده این رو فکر نمی کنم که فرد مختلف 300000 میلیارد بار میبینه و زنده میشه تا پولا رو به سرامت برسونه به یه جای امن. شما بگه این کار ساده یه؟ شما این فیلم ها رو نمیبینه یارو باک میزنه پدرش در بیاد تا پولا رو جا به جا بکنه؟ فکر کردیم برای شما میتونیم مثلا راه حلش رو پیدا کنیم که چطور پولا رو بالا بکشیم کسی نفهمه و وقتی پوله خورده و برده و تموم شد تازه صداش در بیاد. یه اختلاس پیش پا افتاده رو شما در نظر بگی. اولا تنهایی که نمیشه، پس شما باید تیم تشکیل بدی. یعنی باید دقت نظر داشته باشی که کی وارد تیم کنی کی نکنی. خود این میدونی چقدر زمان میبره. شما به کی اعتماد بکنی، به کی اعتماد نکنی، کی وارد تیمت کنی، کی رو به موقع تیم نابود کنی. سوالیت باز افراد تیم درست چیرش کنی. طرف آلو تو دهنش خیس نخورد خب نمیشه، چون میده به همه میگه. خیلی هم آلو تو دهنش خیس بخوره هم نمیشه، چون ممکنه پولا رو پیچ بده تنهایی بالا بکشه، هیچ کی هم تو تیم سر در نیاره که یکی از اعضای تیم داره زیرا میبینه. برای همین پیدا کردن یه تیم یه دست و همدل و هم هدف برای مورد اختلاس خیلی زیرکی میخواد، خیلی زرنگی میخواد. تلویزیون آقا نگاه کن، مراسم محاکمه اختلاسگران نشون میده که باعث بالا رفتن استرس مختلسین دیگه میشه. پس شما با 1000 رو یه جور استرس طرفی. همجور علکی که دیگه بگی طرف میخواه اختلاس کرده، هر که تابوس خواهد جور هندوستان گیرد.
استاد دست شما درد نکنه، کلن زاویه دید ما رو 180 درجه چرخوندی.
بذار به چرخه رو فرفره بشی سب کن، تازه پولا که بیاد دستت خودش اول مکافاته. سری باید عرض کنی بفرستی اون برای آب، اونم با این خواهی دست و پاگیر زده پولشوی و مکافات که از کجا ببری جون بر به کی بدی، کی قابل اعتمادتر از همه تو تیمت داری؟ خب کار سختیه، بخوای یه حواله بذاری که دیگه اوضاع پیچیده تر از پیشه. از قبلت هم باید خانواده رو خارج کرده باشی، یعنی یه برنامه‌ریزی دقیق لازم داره. خلاصه کار سختیه، برای پول بالا کشیدن باید خلاقیت، برنامه‌ریزی، ریسک پذیری و پشت کار با هم داشته باشی. چی گفتم؟ با هم.
آها استاد، پس به همین سادگی که ما فکر میکنیم طرف اختلاس میکنه و بعدن ما صداشو میشنویم نیست.
نه جانم، اون هم سختی های خودشه داره. ببین آجا، خانوادش باز برد تو قربت تو ویلای لاکچریشون استرس داشته باشن که این عزیز اختلاسگر به سلامتی بالاخره بیاد نمیاد. خب شما میدونی شما اگه در بهتری جا هم باشی، اگه استرس و استراب داشته باشی بازم لذت نمیبری. پس خانواده نگران و چشم انتظار میبورد تا ایشون همه پولا رو عرض کنه، خودش هم عرضه کنه به خانوادهش. بعد برای شما رو کسی بیجا با مشکل بدهی که داریم و البته ثبات ناچیزه بود، خب نمیتونیم رقم و صفرا رو بخوریم و شکاکی میشیم که فلانی چرا پول بالا کشیده، پول خورده، ما بی نصیب بودیم. خب آقا جان، فلانی زحمت ها کشیده، خور دل ها خورده، شب بیداری ها کشیده، نقشه ها کشیده، نقش ها بازی کرده، چیشیک ها داده. اون موقعی که ما داشتیم سرمون رو از این بالش رو بالش میذاشتیم و کیف میکردیم یه دوتا بالش داریم، ایشون بیدار بوده داشته با خارج از کشور هماهنگ میکرده، کارا رو پیش میبرده. شاعر میگه حالا نوبت تو رسم دنیا اینه، یعنی حالا نوبت اختلاسگراست که بخوابه، خواب راحت داشته باشه، دوتا دوتا بالش بذاره زیر سرش تا لنگ زور بخوابه، غصه فردا رو هم نخوره، چون به اندازه کافی خورده دیگه، جایی واسه خوردن نمیمونه که توش غصه بخوره.
استاد دست شما درد نکنه، دوزاری ما از حرفای شیرین و نمکی و ملس شما افتاد، یعنی هضمش کردیم، فهمیدیم جدی جدی ایراد از معده ماست، اصلا از ماست که بر ماست.
بله خب شما یه تبلوش زنجبیل و یه گلگاب زبون با دوات بخور، بعد بیشید اخبار دنبال کن.
ممنونم از شما و همینطور از شنوندگان عزیزمون.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
صبح و ظهر و شب منم در انتظار رادیو، گوشهای من بود در اختیار رادیو، هرچه فرمایش کنی با گوش جانم میشنوم، عاشقم بر زنده و هم بر نوار رادیو. مونس تنهایی روز و شب من هم تویی، دائما افزون شود بر اعتبارت رادیو. رادیو هر لحظه و هر روز و هر شب با تو هم، بی امان شادی کنم بر افتخارت رادیو.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سوا. دعوت میکنم که آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان قصه های سبا.
رادیو سوا تقدیم میکنند قصه های سبا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سبا. این افتخار رو دارم من محمود قنعت‌پیشه در خدمت شما باشم در این برنامه قصه های سبا و قرار هست که یک داستان رو براتون روایت کنم. داستان ها پندهای بسیار زیادی برای ما دارن. هر کدوم از داستان ها یک پندی رو در خودشون دارن که میتونن باعث بشن شاید زندگی ما از یک جایی به بعد تغییر پیدا کنه و تقسیم بشه به قبل از خوندن یک داستان و بعد از خوندن اون داستان. چه بسا قصه هایی بودن که باعث شدن یه نفر به یه نکته توی زندگیش پی ببره، به یه نقطه ضعفی توی زندگیش پی ببره و با برطرف کردن اون یک مسیر تازه تری رو توی زندگیش انتخاب کنه. امیدوارم که قصه های ما هم باعث بشن شما مسیرها و افقهای بهتری رو توی زندگیتون در آینده ببینین و علاوه بر اون از شنیدنشون هم لذت ببرین. قصه سواد یعنی چه رو برای شما روایت میکنم بر اساس اثری از باقر رجب‌علی و تنظیم محمد باقر رضایی برای رادیو به صدا برداری پرهام نوری و تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد. این شما و این هم قصه ای دیگر از قصه های سبا. این قصه سواد یعنی چه بر اساس اثری از باقر رجب‌علی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی.
من 70 سال سن دارم، استاد دانشگاهم. برو بیایی دارم که نگو نپرس، کب کب و دب دبه از سر تا پای زندگی میباره. توی محوطه دانشگاه که قدم میزنم امکان نداره کمتر از 10 نفر دنبالم باشن. قدم به قدم هر کی رد میشه سلام و تعظیم و احترام. مجبورم با همه خوشو بش کنم، نگهبان و باغبون و نظافتچی و دانشجو و کارمن، هر کی که فکر کنین. با هم که روبرو میشن انتظار دارن در جواب ابراز احساساتشون عکس العمل نشون بدم و میدم. چه میکنم؟ مثلا استادم و پا به سن گذاشته و به قول اونا باسواد، اما نظر خودم چیز دیگه ایه. درسته که همه منو باسواد میدونن و استاد استاد میکنن، ولی به طور کلی من با این که یه چیزایی میدونم روی هم رفته، خودم و اینطور که اونا میگن نمیدونم. خودم بهتر از هر کسی میدونم که آدم هایی مثل من یه چیزایی میدونن ولی در عوض خیلی چیزا رو هم نمیدونن، ولی خب میگن دیگه، کاریش نمیشه کرد. بگذاریم، من خصلتم طوریه که زیاد روی سواد و مقام و منصب تاکید ندارم و بهش اهمیتی نمیدم، چون اساسا اهمیتی ندارم. سواد رو نمیگم و مقام و منصب رو میگم. این مقام و منصب البته بودنشون بد نیست و گاهی لازمه، مخصوصا برای بعضیان لازمه، اما به نظر من اگه برای همون بعضیام تکبر و تفرعون ایجاد کنه میشه دشمن خودشون. من حتی معتقدم همین مقام و منصب دانشگاهی منم اونقدر حساسه که اگه باعث خودخواهی و خودپسندی و غرور آدم هایی مثل من بشه خیلی بده. چرا؟ حالا براتون ماجرایی رو تعریف میکنم تا بدونین که حتی من استاد دانشگاه هم نباید به مقام و منصب و سوادم قره بشم. نباید فکر کنم کسی هستم و خیلی مهم و معتبرم. بله، حتی من دانشگاهی هم نباید همچین فکری بکنم، چه برسه به اون آدمی که هیچی بارش نیست و با پارتی بازی صاحب مقام و منصبه. بله، داشتم میگفتم که واقعا مقام و منصب و به خصوص سواد یعنی چی؟ بذارید با تعریف بلایی که سر خودم سر من پیر مرد استاد دانشگاه اومد براتون ثابت کنم که نباید به خاطر سواد و مقام و منصب مغرور شد و به مردم کم لطف و بی‌اعتنا بود. یه روز عینکم تو خونه جا گذاشته بودم. عینکم تقریبا ته استکانی شده بود، از بس مطالعه کرده بودم و درس خونده بودم. جا گذاشتن عینکو وقتی فهمیدن که رسیده بودم به نزدیکی‌های دانشگاه محل کارم. خونه هم دور بود و نمیتونستم برگردم. دیدم ای داد بیداد، حالا چی کار کنم؟ برگردم؟ نمیشه که، دانشجو منتظرن. منم که آدم سختگیر و مقرراتی، اگه خودم دیر میکردم آبرو میرفت. یه چند دقیقه که وقت داشتم گفتم برم بانک بغل دانشگاه یه مقدار پول از حسابم بردارم. میدونستم بدون اینک برام سخته که فیش دریافت و پر کنم. من این رفتم و گفتم خدا بزرگه، اهل کارت آبر بانک و این حرفام نبودم. عاشق چیمایی سنتی بودم و هنوز خودم رو غرق مدرنیته نکرده بودم. حتی گوشی همراه هم نداشتم. البته همه این عادت منو جز کمالات و ویژگی های خوب من میدونستن. بگذاریم. راه افتادم رفتم تو بانک، دیدم خیلی شلوغه، ولی چاره ای نبود. هیچ پولی تو جیبم نداشتم و باید حتما میگرفتم، چون از که از دانشگاه در می اومدم بانک بسته بود و نمیشد پولی تهیه کرد. چه خوب میشد که کارت آبر بانک می داشتم، ولی گفتم که عادتم نبود، برام سخت بود تو این سن و سال. بالاخره رفتم جلو، از متصدی یکی از بانجه ها فرم دریافت گرفتم. اونقدر سر شلوغ بود که روم نمیشد بهش بگم برام پر کنه. اومدم عقب و نشستم روی یکی از صندلی های انتظار رو به شمارم نگاه کردم. تیر و تار میدیدم، ولی چون درشاب شده بود فهمیدم 15 نفر جلوم هستن. آدم های اطرافم اونقدر سرشون به کار خودشون گرم بود که نمیشد باشون حرف زد. هر کسی چارچشمی مواظب جیب خودش و پول خودش بود و حتی از نگاه کردن به هم تفره می رفتن. من فیش به دست نشسته بودم و منتظر یه نفر بودم که بتونم ازش تقاضا کنم تا اون فیش رو برام پر کنه. زمان که بتونم کسی رو برای این کار پیدا کنم به نظرم کاملا منتفی بود، چون روز اول هفته بود همه سعی میکردن کارشون رو زودتر انجام بدن و برن سر کارشون. مونده بودم چی کار کنم، کاملا مستصل بودم. در همین حیث و بیس ناگهان چشمم خورد به نظافتچی بانک که مشغول خالی کردن سطلای کاغذ باطله بود. میکردم شاید بتونم از اون مرد زحمت کش کمک بگیرم. با همه استرس و عجله این که دی بقیه مردم می دیدم، یکی لاغل با خودش دعوا نداشت و تو عالم خودش بود. البته سنی هم نداشت، حدود 30-35 ساله بود به نظرم. بلند شدم رفتم طرفش.
وقتی از لابلای مردم گذشتم و رسیدم به مرد خدماتی بانک پرسیدم ببخشید آقا شما سواد داری؟ تعجب کرد و با اونقدر نجابت داشت که حرف بی جا نزد. فقط پرسید
چطور؟
بگو داری یا نه، برات یه زحمت دارم.
کم دارم، اگه زیاد داشتم که حالا نشسته بودم پشت اون باجه ها.
نمیخوام زیاد مزاحم باشم، فقط میخوام بدونم میتونی فیشو برام پر کنی؟ تا اینو گفتم نگاهی به این طرف و اون طرفش کرد که بفهم ماجرا چیه. احتمالا فکر کرد دوربین مخفی از این حرفاست، ولی دید نه، از اون خبرها نیست. بعد نگاهی به سر و وضعم کرد، مخصوصا نگاهی به ریش پرفسوری منداخ، لبخندی زد و خب
آقا جان اول صبحی شوخیتون گرفته؟
نه جانم، من استاد همین دانشگاه بغل بانکم، ولی اینکم رو جا گذاشتم، هیچو نمتونم بخونم. باور کن راست میگم. مرد بازم به دور و بر خودش نگاه کرد، ولی وقتی دید همه به کار خودشون مشغولن کاملا مطمئن شد که قضیه جدیه و من واقعا کمک میخوام. گفت
ها بله استاد، بری چشم، بفرمایید اینجا.
پیشو از دستم گرفت و من که از تحکم اون یکم رنجیده بودم دنبالش را افتادم. تحکم اون البته چیز مهمی نبود، ولی برای من سخت بود که یه نفر به تندی بگه بده ببینم، بعدم پیشو از دستم بگیره. خلاصه مرد نظافتچی فیشو گذاشت روی یکی از صندلی‌های ته سالن بانک، چون میزای مخصوص نوشتن فیش شلوغ بود. خودکارم رو گرفت و شروع کرد به نوشتن. منم بغلش نشستم و گوش به فرمانش موندم. پرسید
اسمتون، فامیلیتون، شماره حسابتون، چقدر پول میریزی پدر جان؟
نمیریزم، میگیرم.
خب چقدر؟
مقدارشو گفت. بقیه چیزایی هم که پرسید گفتم و از اون خواستم یه بار برام بخونه تا ببینم درست نوشته یا نه. گفت
من از اول میپرسم، شما بگو تا ببینم درست نوشتم یا نه.
خیلی خوب بپن.
از اول میپرسم اسم، فامی، شماره حساب.
همه رو یکی یکی براش گفتم. اونم هجی کنان نوشته های خودش رو روی فیش کنترل کرد، مثل بچه کلاس دوم دبستان کج و کله نوشته بود و خیلی هم آهسته، ولی نوشته بود. کاری که من در اون لحظه و تو اون وضعیت نمیتونستم انجام بدم. دیگه واقعا دیرم شده بودم و اون داشت بعض قسمت های نوشتش و خط خطی و دوباره نویسی میکرد. روم نشد بگم از خیر این کار گذشتم و نمیخوام. بیچاره حسن نیت داشت. بالاخره فیش و خط خطی و غلط قلو تحمیلم داد. منم با همون دید تارم میتونستم ببینم که چه بلایی سر فیش بیچاره آورده. گفت
آقا امر دیگه نیست؟
نه خیلی ممنون. دیدم هنوز ایستاده و نمیره. گفت
میخواید کیفتون رو نگه دارم؟
گفتم نه متشکرم،
خدا ایشالله بهتون زیادتر بده.
فهمیدم چیزی میخواد. ناچار دست تو جیبم کردم، یه 5000 تومانی در آوردم و گذاشتم تو جیب بزرگ لباس فرمش که مخصوص خدماتیا بود. خوشحال شد و دعام کرد. وقتی رفت تازه فهمیدم از شمارم 10-20 نفر گذشته. رفتم جلو به متصدی باجه ماجرا رو گفتم. گفت
بلا شماره هیچ کسی نمیشه کرد، اون کسی که نوبتشه اعتراض میکنیم.
دیگم هم داره، چیزی نگفتم، پیشو مچاله کردم و انداختم توی یکی از همون سطلایی که اون مرد خالیشو کرده بود.